بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انجنی بالهدى و الهمن التقوى. در تفسیر آیه نورانی بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه حمد مطالبی عرض شد، از جمله این که بسم الله الرحمن الرحیم یه مرتبه وجودی است، باید ما اونجا برسیم. بسم الله لفظ و مفهوم صرف نیست، بلکه یه امر کمال عینی است، یه مقام هست، یه مرتبه هست. به همین خاطر کسانی که رسیدند، چنانچه از قرآن در سوره مبارکه هود استفاده میشه، یک کارهایی که نسبت به ما خارق العاده هست ازشون سر میزن. مثلا حضرت نوح سلام الله علیه چون در مقام بسم الله الرحمن الرحیم بود، رسیده بود، با بسم الله کشتی رو هدایت میکرد، بسم الله مجراها و مرساها. این اصلا قرار بود عالم با بسم الله بگرده، ولی انسان ها نه اینکه به اون مقام نرسیدن، خودشون رو محروم کردن، چون انبیا و اولیای الهی رو بر نتافتند، به همین خاطر رو آوردن به ابزارهای هدایت بسلا وسیله ها، و الا اگر می رسیدن احتیاج به این ابزارها نداشت. اسم که در بسم الله هست، که به اسم الله هست، اسم میگن اصلش یا سمو بوده یا سمه. سمو مگر باشه اصلش، یعنی به معنای علو، برتری. اگر سمه باشه یعنی علامت. بسم الله یعنی این علامت خداست، چون بسم الله در حال ارتباط با یه مصداق کمالی جلوه‌گر میشه. یعنی من میخوام از اون نام ببرم، فرض کنید من میخوام از این نام ببرم، میگم میز. کلمه میز علامت اینه، اسم اینه. در عالم همه چیز علامت خداست، اسم خداست. الله میگن سه وجه درش هست، یا از وله یا لهو هست که به معنای حیرت هست، تحیر، یا از لاه یا لهو هست به معنای پنهان شونده از چشمها، یا به معنای اله یا لهو هست به معنای عبادت. ولی اونطوری که قوت میبخشم اون قسم اولیست که به معنای حیرت هست. الله یعنی ذاتی که همه رو متحیر میکنه، همه رو واله میکنه. کی انسان واله میشه؟ زمانی که بتونه به تماشا بنشینه مصداق وصف الله رو. اگر به تماشا بنشینه واله میشه، متحیر میشه. پیغمبر هم از خدا این رو میخواست، عرض میکرد که رب زدنی فیک تحیر، خدایا من رو زیاد کن از حیث تحیر. یا اگر زیاد بشم، البته بحث داره وارد نمیشه، یه معنا داره اینی که خدای تحیر من رو نسبت به خودت زیاد کن، این معناست، یه معناست. ولی معنای دقیق ترش اینه که اگر من تحیرم نسبت به خدا بخواد زیاد بشه، لازمش اینه که من زیاد بشه. به مقداری که من توسعه وجودی پیدا می کنم، به من اجازه میدم به تماشای زیبایی های ذات اقدس الهی بنشینم. اون تماشا از سمخ این تماشا نیست که مورد تماشا جدایی از انسان. اون تماشا از سنخ تماشای امور مجرده، که اون موردی که ما بهش تماشا میکنیم اون خودمان هستیم. حالا این چطور صورت میگیره اونو یه در اصطلاح مقامی که انسان باید بهش برسه. انسان به چیزی تماشا میکنه که خودش هست، او اوست. بنابراین میگن اگر انسان بتونه برسه به مقام بسم الله واضح میشه، چون به قدری غرق در زیبایی های ذات اقدس الهی میشه، واضح میشه، متحیر میشه. این تحیر هم تحیر ممدوحه. دو نوع تحیر داریم، یک تحیر مذموم، یک تحیر ممدوح. مثلا شما یک کتاب فنی رو، کتاب دانشگاهی رو تازه که خریدید، چون هیچی ازش نمیدونید ولی وقتی ورق میزنید میبینید خیلی با مهارت و فنی نوشته شده، متحیرید. این تحیر به این جهتی که هیچی از این کتاب نمیدونید، این تحیر تحیر ممدوح نیست. یه وقت همه اون مطالب علمی و فنی و قوی که در این کتاب هست رو خوندید، یاد گرفتید، از فرط عمق مطالب متحیرید. این تحیر تحیر ممدوح پسندیده است. میگن که خداوند انسان رو واضح میکنه، یعنی انسان میرسه، مییابه، میشه، متحیر میشه. میشه یعنی خودش اوست. سمع و بصر و زبان و دستم همه اوست. من نیستم و هستی و هستم همه اوست. من گفتن و اوز هستی موهوم است. این هستی موهوم چرستم همه اوست. ما خودمون رو او میابیم، او را خودمون میابیم، و او با اون تعریفی که قدرت مطلقه، علم مطلقه، کمال مطلقه، جمال مطلقه، سمیع هست، بالقول مطلق، یعنی هیچ چیز در عالم به عنوان صوت پدیدار نمیشه در هر حدی، در هر رده صوتی کهشون میشنن. میفرماید یه چیزهایی در متن جانتان تنین انداز است که حتی خودتونم نمیشنوید ولی ما میشنویم، ما میبینیم، ما میدانیم. چیزهایی رو از شما میدانیم که برای خودتون هم معلوم نیست. یعلم ما تخف صدور. انسان میرسه به اینجا که او را خودش مییابد. وقتی خودش یافت، یعلم ما تخف صدور میشه. ما همین الان مشکلمون اینه، من نمیدانم در دلها نسبت به من چه میزد. میان اطرافمون رو میگیرن، تعریف تمجید میکنن، باور میکنیم، فریب میخوریم. چرا؟ چون نمیدانن اونی که در دلش مخفی کرده چیه. این ظاهر چقدر با باطن هماهنگه نمیبینم، ولی وقتی رسیدم به اونجا مقام بسم الله، اونجا دیگه من یعلم و ما تخف صدور میشم، میبینم که در دلش چه میگذره. آمد نزد امیر المومنین سلام الله علیه، تعریف کرد، شروع کرد به مداحی علی علیه السلام. تو اله هستی، تو بله هستی، از این حرف. حد حضرت فرمون ساکت باش، صبر کن، صبر کن. من از اونی که در دلت نسبت به من میگذرد خیلی بزرگترم، و از اونی که در زبانت نسبت به من ابراز میکنی خیلی کوچکترم. تو حضرت میدی، به همین خاطر فریب نمیخوریم، ولی ما فریب میخوریم چون نمیبینیم. الرحمن که در این آیه نورانی هست، مربوط به رحمت واسعه ذات اقدس الهی است. در عالم همه چیز مشتاق رحمت واسعه خداست. و رحمتی وسعت کل شیء، به همین خاطر از رحمت واسعه خداوند به رحمت رحمانیه تعبیر میارن. همه موجودات، همه مصداق های عالم، عالم امکان، مخلوقات، مصداق رحمت عامه خدای سبحانه، حتی جهنم، هر مصداق رحمت الهی هم نعمته. به همین خاطر جهنم یکی از نعمت های خداست. حتی شیطان مصداق رحمت عامه خداست، از اون جهت یک نعمت الهی است. شما سوره مبارکه الرحمن رو نگاه بکنید، سوره الرحمن فهرست نعمت های خداست. اینی که از جمله نعمت هایی که می شمارد و در ادامه می فرماید فبه ای آلاء ربکما تکذبان، جهنمه و عذاب جهنمه. آیه جوادی آمونی می فرمود که روز قیامت اونایی که بهشتی شدن، اگر بهشون اجازه داده بشه، در دیوار جهنم رو زیارت میکنن که تو بودی، من از ترسیدم جهنمی نشد. خدا را شکر جهنم آفریده. و میفرمود که هر کس به جایی رسیده به صدقه سر شیطان رسیده. اگر شیطان نبود، مخالفت با شیطان صورت نمیگرفت و کسی بهش نمیره، تکلیف صورت نمیگیره. شیطان از این جهت نعمت، شیطان رو خدای سبحان گذاشته که ما رو بالا ببره. شیطان سراغ ما میاد که ما بالا بریم، مخالفت بکنیم بالا بریم. به همین خاطر نظام، نظام احسنه. شیطانش هم ضروریست، وجودش باید باشه و بهترین حالت بودنش به این شکل باشه. در قرآن می فرماید طوریش که اون شما رو می بینه ولی شما رو نمی بینی. این گونه بودنش هم نعمته که انسان تدابیر بیشتر برای سیانت از خودش بیندیشه. این جنگ نابرابر رو فکری بکنه که چطور کاری بکنه که به نفع او نابرابر بشه، نه به نفع شیطان. چون در جایی که شیطان و دار و دستش من رو میبینم ولی من اونا رو نمیبینم، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، در سوره مبارکه اعراف. این جنگ چیزه نابرابره به نفع شیطان. خب کسی که من رو میبینه ولی دشمن گشم خورده من هست و از هر راه میاد، لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن شمائلهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. از هر راه میاد، دشمن نامرئی است، معلوم نیست از روبرو میاد، از چپ میاد، از راست میاد، از پشت سر میاد، از چه راهی وارد میشه. خب این من رو به فکر وادار میکنه، من در رابطه با خودم بسیار دقیق باشم، محاسبه گر باشم. حاسب و انفسکم قبل ان تحاسبوا، بیشتر به فکر خودم باشم، بیشتر از خودم مراقبت بکنم، بعد مصمم باشم دستم رو بدم به دست خدا. وقتی دستم به دست خدا رسید، اون وقت جنگ نابرابر میشه به نفع من. چرا؟ چون خداوند سرپرستی من رو عهده‌دار میشه، الله ولی الذین آمن. اون وقتی که خدا شیطان و دار دستش رو میبیند ولی اونها خدا رو نمیبینند، جنگ نابرابر میشه به نفع من. اون وقت مدافع من خداست، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. یه شیطان که در مقابل خدا کاری نیست، خودش شیطان عبد خداست، خودش شیطان مخلوق خداست، یکی از سربازان خداست، این که نمیتونه با خدا درگیر بشه. هیچ وقت هم یه همچین ادعایی در قرآن نکرده که من با خدا میخوام درگیر بشه. نه، خدا را به عنوان رب العالمین قبول داره، میگه رب فنزولی الهیه میابد تقریبا به همه. خدای ای پروردگار من، به من فرصت بده، انذرنی الی یوم یبعثون، به من فرصت بده. خداوند هم فرمود انک لمن المنذری، به فرصت بده. بنابراین شیطان هم یک مصداق رحمت واسعه خداست. هر رحیم یعنی رحمت خاصه خدا، رحمت رحیمیه یعنی رحمت خاص خدا. اون خدایی که سبب تحیر من میشه اون رحمان هست، یعنی کل مصادیق خلقت مصداق رحمت عامه اوست، او رحیم هست، یعنی همین مصادیق کمالی عالم خلقت را اوست که در متن وجود من تثبیت میکنه. اون اجازه میده این مصادیق وجودی عالم به نفع من تمام بشن، به درد من بخورن. همه نفس میکشن ولی نفس های چه کسانی مفید فایده میشه؟ همه آب میخورن، همه نگاه میکنن ولی چه کسانی از این نگاه کردن استفاده کمالی میکنن؟ چه کسانی از این حرف زدن استفاده کمالی میکنن؟ از این احساسات، عواطف، قدرت عاقله، تفکر، زائقه، شامه، سلامتی، قدرت راه رفتن، قدرت نشستن، چه کسانی استفاده کمالی میبرن؟ میفرماید اینها مصداق رحمت عامه ماست، این رو به تعدادی که دارای شرایط خاصن میدیم و در حقشون تثبیت میکنیم. و رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون، در سوره مبارکه اعراف که حضرت موسی سلام الله علیه از خداوند مسئله کرد و اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخره انا هدنا الیک، خداوند جواب داد من یه عذاب دارم و یه رحمت. قال عذابی اصیب و بهی من اشا، یه عذاب دارم که به یه تعداد خاصی که بخوام متوجه میکنم. و رحمتی وسعت کل شیء، اما رحمت من همه چیز رو تحت پوشش داره، همه چیز تحت پوشش رحمت عامه خداست. همین رحمت عامه را فسأکتبها حال للذین یتقون، در حق عده‌ای تثبیت میکنم. قرآن مؤمنین رو توصیف میکند، میفرماید اینها میخوان موقعیتشون رو تثبیت بکنن. در جبهه رزمندگان عزیز ما وقتی عملیات میکردن، بعد از عملیات یه عملیات های ایجرایی هم میکردن تا حد تثبیت بشه، یعنی دشمن در اونجا ما رو به رسمیت بشناس. تا این عملیات های ایجرایی نبود دشمن به رسمیت نمیشناخت، دست به پاتک میزن تا اونجا از دست ما بگیره. اما وقتی میدید ما از اون به اون مقدار قانع نیستیم، از اون جلوتر هم میخواییم بریم، میآورد شیمخاردار میریخ، مینگذاری میکرد. وقتی مینگذاری میکرد خط تثبیت میشد، وقتی مینگذاری میکرد ما خاطر جمع میشدیم که خودش هم نمیتونه بیاد دیگه، خودش هم نمیخواد پاتک بزنه. یعنی ما رو اینجا که رسیدیم به رسمیت شناخت. میفرماید دارن نفس میکشن ولی نفس رو در حق این به رسمیت نشناختیم. مؤمنین تلاش میکنن به رسمیت شناخته بشن. این فرمایید در سوره مبارکه بقره انفاق هم که میکنن به خاطر اینه که میخوان به رسمیت شناخته بشن، تثبیت بشن، موقعیتشون تثبیت بشه. خیلی ها پول دارن ولی پول در رابطه با اونها تثبیت نشده، یعنی مال اونها نیستن. میلیاردر هست ولی هنوز پول مال اون نشده. خیلی هم هستن پول تو جیبی ندارن ولی میلیاردها پول در حق اونها تثبیت شده. چرا؟ چون دلشون اینه که اگر میلیاردها پول داشتن این غبار فقر رو از جامعه انسانی و اسلامی کاملا از بین می بردن. انسان هست سر سفره نیتش ارتزاق میکنه. این میلیاردر هست، میلیاردها پول در حق این تثبیت شده ولی کسانی که ظاهرا این پول رو دارن ولی هیچ در این رابطه احساس مسئولیت نمی کنن، پولشون به دردشون نه، یعنی در حق این تثبیت نشد. یعنی این پول در رابطه با این به رسمیت شناخته نشده، ظاهرا مال اوست در حقیقت مال او نیست. مؤمنین تلاش میکنن که حقیقتا مال اونها باشه، حقیقتا نفس بچشن، حقیقتا ببینن. چیا حقیقتا میبینن؟ کسانی که دیدنشون به نفعشون تمام بشه. چیا حقیقتا حرف میزنن؟ کسانی که هر کلمه از دهنشون بیرون میاد بالا میرن. و الا حرفهای بی‌در و بی‌پیکری که انسان بعد از یک ساعت میبینه که همون جایی که بود هست و مشخصه میشه این حرفا به دردش نخورده، حرف نزده، اینا حرف نبود که ایشون زد، انرژی مصرف شد ولی چیزی به دست نیامد. از لحاظ بهره‌وری من هیچ سودی نبردم از این حرف زدن هام. چرا؟ چون هیچ ترقی صورت نگرفت. من گوش دادم ولی گوش دادنم به دردم نخود. در سوره مبارکه که حاقه دو نمونه رو قرآن بیان میکنه، میفرماید عده روز قیامت میگن ما اغنا انی مالیه هلک انی سلطانیه، مالم به دردم نخود، یعنی در حقم تثبیت نشد، ظاهرا مال من بود ولی در حقیقت مال من نشد. چرا؟ چون اون راه رو نرفتم که این مال و ثروت در حق من به رسمیت شناخته بشه، خدا هم قبول بکنه که این مال منه. قبول نکرد. این مال به عنوان امر کمالی در هستی من تثبیت نشد. در سوره مبارکه بقره هست که می فرماید در این جزء سوم، مؤمنین دائم به دنبال تثبیت موقعیتشون هستن. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، آن تثبیت بشه. من نفس می کشم، باید این نفس کشیدن در حق من تثبیت بشه، یعنی من کمال به دست بیارم، رشد کنم، بالا برم. می فرماید که اگر کسی با خدا باشه لوجه الله عمل بکنه، یعنی با توجه به اینکه همه اشیا مستاق وجه الله، اونها رو مورد خطاب قرار بده و با اونها در ارتباط باشه، در این صورت اون مستاق که مستاق رحمت عامه هست در حق انسان رو رحیمیت الهی اون رو تثبیت میکنه. نظام نظام علت و معلوله. اونی که اون رو در هستی من به رسمیت میشناسه خداست. این یکی از بحث‌های بسیار پیچیده است، یعنی حجمش سخته. من چگونه عالم میشم؟ در کجا ثبت میشه؟ چه فایل‌های اتوماتیک باز میشه و مطالب دسته‌بندی شده در کجا قرار میگیرن؟ علامه حسن‌زاده یمانی در رابطه با این ذهن انسان، شهید محترم، بحث های بسیار فنی داره در رابطه با ذهن. علامه حسن‌زاده یک کتاب نوشته. این کجا قرار میگیرن؟ همین الان ما کم و بیش ریاضی هم بلدیم، فیزیک هم بلدیم، جغرافی هم بلدیم، شیمی هم بلدیم کم و بیش، ولی چرا از اونها حرف نمیزنیم؟ چرا با اراده فقط بخشی از فایل های علمیمون باز میشن و رو میشن، معلوماتمون رو میشن؟ همین الان میتونیم از رانندگی هم حرف بزنیم. رانندگی خیلی از تبحراتی که داریم، مهارت هایی که داریم، ولی چرا اونها بیرون نمیاد؟ کجا تثبیت شده؟ چه عواملی در دست هم میدن در هستی من که بخش خاصی رو رو میکنن؟ شما رفتید خونتون میبینید از این حرفا خبری نیست، از این حرفا نمیزنید. وقتی با برادرتون، خواهرتون، پدر و مادرتون، خانوادتون نشستید از این حرفا نمیزنید. اینجا هم از اون حرفا نمیزنید. کجاست این مطالب؟ چی قرار میده؟ چی رو میکنه؟ چی آشکار میکنه؟ این از اون بحث هاییست که در بحث امامت بحث میشه، که امام ولی الهی در متن جان ما که کارش هدایت تکوینیست چه نقشی ایفا میکنه. امام در چیدن مشتاق هایی که باشون سر و کار داریم در ابعاد مختلف، در گروه های مختلف، در متن جان ما نقشی ایفا میکنه که از دست هیچ کس بر نمیاد. اونم به اذن الله این کار رو میتونه انجام. جان ما در دسترس خداست و امام، حتی در دسترس خود ما نیست. خودتون اگر میتونید حذف کنید اون چرا که یاد گرفتید، نمیتونید. یک کسی هست در متنتون اینها رو نقش میبند، از حوزه اختیار شما خارجه. فقط شما میتونید نگاه نکنید، میتونید نشنوید، ولی شنیدید نمیتونید حسش بکنید. چی تثبیت میکنه؟ چی ثبت میکنه که دیگه از حوزه اختیار شما هم خارج؟ مطالبی که امروز در کلاساتون یاد گرفتید خودتونم بکشید نمیتونید حذفش بکنید. به همین خاطر میگن اگر تلاش بکنید حذفش بکنید متلاشی میشید، چون از فعلیت به قوه در آمدن تقدمش علی نفسه لازم میاد و سبب متلاشی شدن منفجر شدن انسان میشه. چیست که اینطور تثبیت میکنه؟ میفرماید خداست، اون رحیمیت خدا اینها را در هستی انسان تثبیت میکنه. البته یه وقت صورت و لفظ و مفهوم رو تثبیت میکنه، یه وقت شما تونستید به جایی برسید که با خود اشیا در ارتباطی و خود اشیا را در وجودتون تثبیت میکنه. جهنم به درد چه کسانی خورده؟ شیطان به درد چه کسانی خورده؟ شیطان در دنیا فقط به درد مؤمنین میخوره، فقط به درد مؤمنین. هرچند که ظاهرن کفار تبهکارها گوش به فرمان شیطان دادن و شیطان ظاهرن به درد اونها خورده که منحرف شدن، آلوده شدن، ولی در حقیقت فردا که آفتاب حقیقت شود پدید، در حقیقت به درد مؤمنین خورده. شیطان در حق مؤمنین فقط تثبیت شد، در حق مؤمنین به رسمیت شناخته شد، نه در حق کفار. این در رابطه با بسم الله الرحمن الرحیم، که رحمان رحمت عامه ذات اقدس الهیست، رحیم رحمت خاصه الهیست، و خیلی چیزها در قرآن هست به عنوان مصداق رحمت خاصه بیان شده. مثلا ان الذين جاهدوا فينا، شما مجاهدت بکنید یعنی خودتون رو در ارتباط با مصادیق رحمت عامه قرار بدید، لنهدینهم سبلنا. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، یجعل لكم فرقانا هم مرتبه تثبیته، یعنی به درد شما خورد، نتیجه داد، به رسمیت شناخته شد. یا مثلا فرمود که اگر ان الله لمع المتقین، خداوند با همه هست، هو معکم اینما کنتم، ولی با عده‌ای به صورت خاص هست، اون همون رحمت خاصه، با همه به صورت رحمت عامه هست، تنفس رو در اختیار همه گذاشته، ولی تنفس به درد کمالی چه کسی میخوره؟ به درد همه نمیخوره. معیت خدا هم با همه هست، ولی معیت خاصه با طیف خاص. ان الله لمع المتقین، ان الله لمع المؤمنین، لمع المحسنین، با محسن با نیکوکار معیت خاصه هست. یعنی چه؟ یعنی مؤمن اون مشتاق معیت عامه رو در حق خودش تثبیت کرد، خواست تثبیت بشه. همه میرن سر جلسه کلاس استاد، ولی عده‌ای با استاد معیت خاص برقرار میکنن. به همین خاطر بعد از یک ماه میبینید استاد یکی رو مخصوص تحویل میگیره، برای اینکه در حالی که برای همه درس میگفت، ولی نوع علاقه این به معلومات استاد، علاقه ای که نشون داد، استاد از بین همه ایشون رو برگزید. و الا همین الان هم برای همه حرف میزنه، ولی خودش هم میدونه که فقط این میگیره، دو سه نفر بیشتر نمیگیرن، با علاقه بگیرن نه به خاطر نمره. اینا چند نفر، اینا مشتری هست، روی اینا حساب خاص باز میکنه. به همین خاطر خداوند روی مؤمنین حساب خاص باز میکنه. چرا؟ چون نسبت به همه داد، فرمود به همه میدیم، دنیا بخواید میدیم، آخرت بخواید میدیم، هر چی بخواید میدیم. ولی بعضی ها مشتری هن، اونا رو مخصوص تحویل میدیم. خداوند همه چیز رو میشنود، همه چیز رو میشنود ولی حرف عده‌ای رو مخصوص میشنود. خداوند همه رو میبیند ولی میفرماید ما به یه عده‌ای نگاه نمی کنیم و هم لا یونظرون، به یه عده‌ای نگاه نمی کنیم، نه اینکه نمیبینیم اونها رو، میبینیم ولی تحویلشون نمیگیریم. چرا؟ چون اونها در محضر ما بودن رو در وجودشون نخواستن تثبیت بشه. پدر مادر به همه بچه هاشون نگاه میکنن و همه بچه ها یه دفعه میفهمن که فقط به فلانی نگاه میکنن. اون نگاه خاصش، نگاهی که محبت خاص ازش استشمام میشه، مال فلان برادره، فلان خواهر. برادران یوسف هم این رو از پدرشون دیدن، دیدن که به همه نگاه میکنه ولی به اون مخصوص نگاه میکنه. به همین خاطر حسد کار دستشون داد. این ولی الهی هم روی حساب اینطوری خاص نگاه میکرد، چون انسان الهی متقی رو، فردی که معنویت بیشتر داره رو بیشتر تحویل میده، چنانچه خداوند هم اینطوری، خداوند متقی رو بیشتر تحویل میده. این اکرمکم عند الله اتقاکم، به خاطر اتقا بودن یوسف توجه خاص بهش بود، نه به خاطر اینکه ایشون مثلا شکلش زیباتر از دیگران بود. اگر حضرت یعقوب به خاطر شکل زیبا ملیح بودن، نمچین بودن یوسف نگاه بکنه، اون وقت پیغمبر نیست. به خاطر صفای درون و تقوای درونی اون مخصوص نگاه میکرد. اونا به جای اینکه این رو ببینن خودشون رو اصلاح بکنن، یوسف رو حذف کردن. به جای اینکه اقدام بکنن نفسانیاتشون رو حذف بکنن، اینها هم به لباس تقوا در بیان، اینها محبوب درگاه نبی الهی ولی الهی بشن، برعکس عمل کردن، ولی الهی رو خواستن حذف بکنن. و الا برای اونها این نگاه حضرت یعقوب به یوسف برای اینها نعمت بود که متنبه بشن برگردن، ولی نفهمید. خداوند حرف همه رو میشنوه ولی میفرماید از عده خاصی ما میشنویم، یعنی بها میدیم، میپذیریم. چرا؟ چون اونها محضر ما رو در مورد خودشون تثبیت کرد، خواستن تثبیت بشه. اونها ادب رو رعایت میکنن. به همین خاطر در شما در دعای چیز تعقیبات نماز داریم، عرض می کنیم که اعوذ بک من دعاء لا یسمع، به تو پناه میارم از دعایی که شنیده نشه. نه اینکه تو نمیشنوی، تو میشنوی ولی اهمیت نمیدی. این بچه با پدر مادرش عرض میزنه، انگاش اینا نمیشنون، نه اینکه نمیشنون، میشنوه ولی اهمیت نمیده. چرا اون بی ادبی رو کرد؟ چرا نمره کم گرفتی؟ اون نمره کم گرفتن سبب میشه که میشنون ولی اهمیت نمیدن. یعنی شنیدن همون رحمت عامه است، اهمیت دادن یا ندادن رحمت خاص، تحویل نمیدی. بسم الله گفتن به خاطر اینه که اشیایی که در عالم هست ما باشون در ارتباطیم، رحمت عامه الهی اینا ما رو تحویل بگیرن، منو تحویل بگیرن. تحویل گرفتن در حق من تثبیت میشه، مال من میشه. بعد این رو اشارتاً عرض بکنیم، این چند تا بیت هست در رابطه با این که جهنم هم نعمت خداست و ازم به حضور هر پیدا بکنم در محضرتون بخونم. از کرم دان آن که می ترساندت، این از لطف خداست، تا به ملک ایمنی بنشاندت، چون به ترساند تو را آگه شوی، ور نترساند تو را گمره شوی. به همین خاطر بهش چیز جهنم هم جز رحمت عامه الهیست و نعمت الهیست برای ما. مطالب دیگه هم هست. انسان اگر بسم الله الرحمن الرحیم رو به حمل شایع یعنی برسه بجه، یعنی حقیقتاً بجه، اون وقت سرتاسر وجودش نورانی میشه، چون وصل به الله که شد هستی انسان نورانی میشه، چون الله نور السماوات و الارض، و انسان هم نورانی میشه. فرمود که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، مؤمن نورانی است. در سوره انعام فرمود و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، با نور حرکت میکنه. بنابراین وقتی نورانی شد اشیا را آنچنان که هست میبیند، نه خیالی. یعنی از اون مباحث بسیار مهم و عمیق و ظریف. اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدا یه کاری بکن آنچنان که هستند ببینم، نه آنچنان که خیال میکنم. همین الان ما از هستی اشیا در حد شبه میبینیم، نمیدونیم چیه. شما از دور یه شبهی رو که میبینید میمونید، سنگ، درخت، آدم، حرکت میکنه مثل اینکه آدمه یا حیوانه، ولی نمیدونید آدم یا حیوانه. اگر آدمه چیه؟ مرد، زنه؟ اگر مرده میشناسید، نمیشناسید؟ در حد یه شبه میبینید. همین الان ما از عالم در حد یه شبه میبینید و همین خاطر استفاده هم نمی کنید. من وقتی که یک ماشین رو در حد شبه ببینم از ماشین بودنش استفاده نمی کنم. باید اون حقیقتش رو ببینم، اون چنان که هست ببینم تا استفاده بکنم. وقتی در حد یه شبه می بینم، چه دعایی برای استفاده هست، چه انگیزه برای استفاده هست. به همین خاطر ما از کل عالم چون در حد یه شبه می بینیم، استفاده هم چنانی هم نمی بریم. می فرماید به حضرت آدم سلام الله علیه اسما رو که تعلیم داد، یعنی اشیا رو اونچنان که هستن در جایگاه خودشون، آدم سلام الله علیه به بارگاهی بار یافت که تونست ببینه. به ما هم میگن راه پدرتون ابراهیم رو برید، آدم سلام الله علیه رو برید، یا به اصطلاح یا بنی آدم، یعنی مثلا پدرتون آدم رو در نظر بگیرید، همون راه رو برید. شما هم تعلیم اسما بشید، شما هم اشیا رو اونچنان که هستن ببینید. وقتی اونچنان شد، انسان دیگه مثلا اون جایگاه حقیقی اشیا رو دریافت کرد، دید خلط نمی کنه. آزاد رو آزاد میبینه، اسیر رو اسیر میبینه، ولی ما چون در حد شبه هستیم نمیدونیم چیا اسیره. افرادی که میان با ما حرف میزنن، ایشون آزاده است یا اسیره؟ کل نفسم به ما کسبت رهینه، خودش اومده اینجا داره با من حرف میزنه، یا خودش مونده جای دیگه، چون گروگان مونده جانش در اثر گناه. اینی که آمده نفسانیاتش که آمدن، این با نفسانیاتش داره راه جلوی پای من میذاره. من حال بشنوم یا نشنوم، تبعیت بکنم، قبول بکنم یا نکنم. به همین خاطر فرمود اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو. خب فاسق رو انسان از کجا میشناسه؟ اون زمانی که نورانی بشه، نورانی شد میبینه که این اسیره، این که داره با من حرف میزنه خودش اسیره. کل نفسم به ما کسبت رهین، خودش نیومده، اونی که باید میامد نیومده، اون جروگانه، این با این نیومده. اینها را می فرماید، در اونجا انسان می بیند و اون وقتش استفاده می کند. چون امیدواریم ذات اقدس الهی این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.